للنسف اجونه خزاره واردها قریحتون اجاره رائن به نور فطریقه کافی لم یتتعده و سعود و کافی به هنت و الزمان و المکان و له و اثنتون من اثرتن دل آخله یبدو جناح العقل انداهوتی یعدی به اوج القدس من ناسوتی ینتفع الکل به ذلموائدی من ذلبهاره غرر فرائدی من منطق اجونه فراره ای کثیرت الجریان و خریر الماء صوته و هازا و ما بعده تمثیلات عمیقه فی تحسین المنطق واردها قریحت عالیت الشعر تیارتون فضلن ان تکون تیارتن به سلوک علمی لا قطاره رائد خبرون بعد خبرن لوارد لنور حقیقی فتری خاف لم یتتعده ای لم یمله ولم یتله سعود و خاف ای قاف القرب الذي هو عرش الرحمن و قاف القلم الذي هو عالم العقل که قدم المعرفه و فیها زده که بیها متناسب من حیث الجمع بین الراف و القاف و القاف که قول شاعر و حرف تنون تحت راق و لم یکن بدال یعن مرسمه غیر هم نکتو به هنت و الزمان و المکان و له اشارتون الى کلیت هاز العلم العالی مثل الاسالی اعن الالهی الاعم فیجعل النفس ناطقت و سیعت محیطت سیما بناعن على اتحاد العاقل و المعقوب کیف و الکلی الوابد تنار المطلقه التي تتذرها و تصدق به انها هارتون خفیفه منتبن فيها الزمان والمکان والجهت والوقت و غیر ذلك من العوارض المفارقه و بهی اسمتون من اثرت و زلت علمیت و عملیت للعاقله و بهی یبدو جناها العقل همچف الهود یعنی به اوج القدس من حزیز ناسود و المراد به جناهین العقل النظری و العقل العملی ینتفع الکل من ارباب العلوم العقلیت و دینیت و غیرهم به ذل موارد میزانیه قال العلامه شیرازی فی شرح حکمت الاشراق و من طلب العلوم التي لا يأمن فيها من الغلط ولا يأمن المنطق فهو كخاطب الليل يا كخاطب الليل و كرامد العين لا يقدر على النظر الى الزوم لا لبخل من الموجب بل لنقصان الاستعداد و الثواب الذي يصدر من غير المنطقي كرمية من غير رام و کمداغات عجوز. مرحوم حاجی در اینجا یک تمثیلات زیبایی درباره منطق بیان می فرمایند، در تحسین منطق و در تقدیر از منطق تا علم منطق در نظر کسانی که طالب این علم هستند همون چهره حقیقی خودش را پیدا بکنه و انسان شوق پیدا بکنه به تعلم منطق. من منطق عیونه خضاره، عرض میکنم که علم منطق چشمه های آب روان مطالب و مباحث منطق مانند چشمه هایی که از کوهساران فرازیر میشه و دارای سر و صدا هسته در ایلاخ ها، یعنی یک مرتبه مثل این که این چشمهای آب زلال صاف روان مطالب و مباحث منطق مثل این که از عالم بالا همینطور روان میشه در وجود انسان سرایت میکنه. من منطق عیونه خراره، چشمهای آب زلال مطالب و مباحث منطق با یک ترستگاهی خلاصه همینطور به طرف دلها، به طرف جانها، به طرف فکرها روان هسته. و یکی از صداهایی که میگن برای اعصاب نه تنها ضرر نداره بلکه آرامش بخش اعصابه، صدای آبشار هست، چون صداش اهموار هستش و خیلی هم برای اعصاب میگن خوب هست. من منطق عیونه خراره، واردها قریحتون تیاره، کسی که وارد در این عیون منطق بشه، کسی که وارد در مطالب و مباحث منطق و میزان بشه، دارای صاحب قریحه میشه، یعنی صاحب استعداد میشه، صاحب هوش میشه، خوش قریحه میشه، خوش فهم میشه، خوش درک و تیاره میشه در سیر و سلوک علمی، هواپیمای سریع‌تر از سرعت صوت. فرض میکنم اینو برای سیر و سلوک علمی سه درجه و سه مرتبه قائل هستند: تیاره و سیاره و قطانه. سیاره البته به ماشین هم حالا عرب ها میگن، سائق و سیاره یعنی شوفر، مثلا راننده یه اتومبیل. تیاره اصطلاحا اینا اصطلاح عرفا که تیاره به اون کسی میگن که در سیر و سلوک علمی یا در سیر و سلوک عرفانی، در سیر و سلوک علمی دارای حبس باشه، حبس قدیم که یکاد و زیت و هایوزی ولو لم ینفد هنار، در اون آیه شریفه این را میگن اشارهی به همون حبسه، چون حبس بالاتر از تفکره. پس تیاره به کسی میگن که در سیر و سلوک علمی دارای حبس باشه، و تیاره به کسی میگن که با تفکر و اندیشه، با استدلال، با اقامه برهان به یک مطلبی برسه. و قطانه به کسی میگن که هیچ بر هیچ، اصلا هیچ سیر و سلوک علمی نداره، واکد هست یا نشسته، سیر و سلوک علمی نداره، حرکت داره اما حرکت علمی نداره. چون بعدایشون فکر را معنا خواهر فرمود به این که الفکر و حرکتون الال مبادی و من مبادیه الال مرادی، الال مرادی. و دو تا حرکت ذهنی هست، یک حرکتی از مطالب به مبادی و یک حرکت بازگشتی دوباره از مبادی به مطالب. پس بنابراین اندیشه و تفکر و سیر و سلوک علمی اینم یه حرکتی، حرکت معنوی هست. حالا در این سیر و سلوک علمی، در این راه پیمایی علمی، در این حرکت فکری افراد چه جور هستند؟ یه مرتبه تیاره هستن، پرواز میکنن در مطالب علمی، عرض میکنن تیران پیدا میکنن، تیران مر دیدی توز پایبند شهوت، به درای تا ببینی تیران آدمیت، ای خوشان روز که پرواز کنن با پر دوست یا تا پر دوست. فرقشیله فکر البته همون در تعریف ها و در فراهیم، در حد، در معرف و در حجت گفته میشه که انسان از جنس و فرد مثلا آشنایی به نوع پیدا میکنه، یا از صغرا و کبرا آشنایی به نتیجه پیدا میکنه. این فکر اما حد بالاتره، مثل این که زودتر انسان به نتیجه میرسه. حالا یه هر بخیر فرق بین حدس و فکر رو عرض میکنیم، در اینجا یه طول میکشه. در باب صناعات خمس در اونجا وقتی که ضروریات را مرحوم حاجی بیان میکنم خیال میکنم در اونجا شاید بحثی باشه در شرح اشارات این بحثش بحث هستش در باب در مباحث نفس منظومه حکمت هستش که بحثش می بنابراین تیاره به کسی میگم که در سیر و سلوک علمی و در حرکت علمی هر میگیره و دارای حد مجرد این که توجهی به مقدمات میکنه بدون این که اینا رو دور هم بچینه فورا یک مرتبه منتقل به نتیجه میشه. اجالتا یه راهی هست که سریع‌تر از فکره و سیاره به کسی گفته میشه که با استدلالهای علمی به نتیجه برسه، با جنس و فصل به معرف برسه، با صغرا و کبرا به نتیجه برسه، قطعا هم کسی که راکده هیچ فکرش به کار نمیاندازه. حالا ایشان میفرماید که کسی که وارد در عیون منطق بشه، کسی که وارد در چشمهای زلال مطالب و مباحث منطق بشه، این تیاره خواهد بود، نه تیاره اصلا از این که قطانه باشه. عبارت هم در اینجا اشتباهی درش شده. این تیاره هست نه سیاره، تا چرا سب به این که قطانه باشه. اینم یک تحصیل نسبت به علم منطق. یکی این که رائن به نورن به طریق کافی، شخص منطقی در راه تفکر و اندیشه خودش یک نور حقیقی میبینه، نه نور عرضی، چون نور که احساس به این نور عرضی نداره. انه نور رو جفت به الله و بی قلب مجورید و ایهدیه و نور هم یست آبین ایدیه، نور مؤمن نور ایمان یست آبین ایدیه. الله نور السماوات و الارض، نور که احساس به این نور عرضی نداره. شخص منطقی در راه تفکر و اندیشه چون آشنا هست به مسائل و مباحث منطق، در راه خودش یک نور حقیقی میبینه که کافی هست برای این که روشن بکنه جلو پای او را به پیش بره در مباحث علمی. یعنی رائن به نور به طریق کافی، شخص منطقی با چراغ منطق با مشعل فروزان منطق پیش میره در مباحث علمی و این منطق یه نور حقیقیه برای او که کفایت میکنه برای او که همه مطالب را ببینه، پیش پای خودشو ببینه. اینم یکی، این حالا سه تا. یکی این که منطق خیونه او خراره، یکی این که واردها قریحت و تیاره، دیگر رائن به نور به طریق کاف. چهارم این تحصیلی که ایشون برای منطق ذکر میفرماید و چهارم این مزیت و ویژگی که برای منطق ذکر میفرماید اینه که لم یتعکده و لم یتکعده و سعود و کافی. عرض میکنم که همین جوری که حالا شاید مثلا رفت هستش میگن بند دال، نمیدونم بند علف، بند به، این چیزا میگن، یا این که بعضی از کلمات یه حرف از اولش برمیدارن، مثلا میگن هما، هواپیمایی ملی ایران، مختصر میشه هما. مثلا هواپیمایی بی ها از اولش برداشتن، ملی میم از اولش برداشتن، ایران هم علف از اولش برداشتن شده هما. هما هما در حقیقت همون مخفف هواپیمایی ملی ایران. یا مثلا کشورهای عضو اوپک، اوپک یک کلمه مختصری هست از کشورهای صادر کننده نفت. یا مثلا کشورهای کامن ویلز یعنی کشورهای مشترک المنافعی که مشترک المنافع هستن با بریتانیا، انگلستان. اجالتا اینا هستش، حرام در دنیا رسمه. در فلسفه و عرفان اسلامی هم مثلا گاهی میگن الف و مقصودشون ذات اقدس الهی. دل گفت مرا علم لدنی حوث هست، تعلیمم کن اگر تو را دسترس هست. گفتم الف، گفت دیگر هیچ نگو در خانه اگر که بقیه حرف بزد. مثلا الف وقتی میگن کنایه از ذات اقدس الهی، همینطوری که الف اول حروف تهجی و هستش هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن خداوند متعال است وقت المباشی است. همین طوری که الف هیچ گونه تعلقی نداره، هیچ گونه انحنایی نداره، جز استقامت چیز دیگری نیست، حق تبارک و تعالی هیچ گونه علاقه ای به ماده و مادیات و امثال اینها نداره. مثلا اینجوریه، گاهی با میگن مقصودشون عقل اوله، به حقیقت رسول اکرم صلی الله علیه و آله باشه، چون با بعد از الف هسته. این رسم، این چیزه که لذا گاهی قاف میگن یه حرفیه، همطور که الف میگن و ذات اقدس الهی اراده میکنن، با میگن و عقل اول اراده میکنن، صادر اول اراده میکنن، اینا اصطلاحاته، یه چیزایی مثلا خلومده نیست، اصطلاحیه، رمزهایی هست در تمام علوم، در محاورات، اینا هست. عرض میکنم که قاف یکی از حروف باشه، گاهی قاف میگن و مقصودشون قلبه، و گاهی قاف میگن و مقصودشون قلم هست. حالا ببینیم که قلب یعنی چه و قلم یعنی چه. قلب عرض میکنم که یه مرتبه هست که قلب به معنی روح انسان هست، به معنی نفس ناطقه هست، به معنی جان انسان هست. در لسان قرآن و سنت روح و نفس و قلب به یک معنا گویا اطلاق شده، حالا تو اون اندازه که ما تتبع داریم خیلی ناقص هست. یک الونه جهن روح کده روح و من امر رب، البته روح به معنی جبرئیل هم اطلاق شده، تنزل الملائکه و روح و به اسم ربهم من کل عام، اما روح که گفته شده به معنی جان انسان و نفس ناطقه انسان هم استعمال شده. یا سرونه که همه روح قل روح من امر ربی، یا فعضا سلیته و نفخت و فیه من روحی فقع اوله و ساجدین. روح گرچه به معنی ملک به معنی جبرئیل هم اطلاق شده، لیکن روح به نفس ناطقه انسان الا من اتلا به قلب سلیم، قلب سلیم که در قرآن گفته میشه، الا من اتلا به روح که سالم باشه از معاصی و از اخلاق بد. قلب در اینجا معنی همون جان انسان است. یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه مرضیه، در اینجا نفس معنی روح انسان اطلاق شده. و اگر چنون که نفس اماره باشه بالخصوص چیز میاره براش، و همین نفس انسان به اعتبار این که امر به بدی میکنه بهش اماره گفته میشه، به اعتبار این که از کارهای بد پشیمونی پیدا میکنه بهش لوامه گفته میشه. پس روح و نفس و قلب در کتاب و سنت گویا به یک معنا یعنی جان انسان. عرض میکنم که این به این یک مطلب. باز گاهی قلب گفته میشه در عرفان و مقصود یکی از لطائف طبع وجود انسان هست. یک لطائف طبعی دارن اینها، عرض میکنم که اینی که گفته میشه هفت جامی گفته که هفت شهر عشق را عطار گشت، ما هنوز اندر خم یک کوچه ای. اصطلاحی عرفانی میگن که انسان دارای هفت لطیفه هست، انسان دارای هفت باطن هست، مراتبی داره روح انسان و جان انسان در سیر و سلوک های علمی و عملی. عرض میکنم که مرتبه اولش طبعه، مرتبه اولش نفسه، مرتبه سوم قلبه، مرتبه چهارم روحه، مرتبه پنجم سره، مرتبه ششم خفیه، مرتبه هفتم اخفا. این لطائف طبع بهش میگن و یک اصطلاحی عرفانی در آخر بحث وجود ذهنی در منظومه حکمت مرحوم آملی اعلی الله مقامه و مرحوم هیدجی اعلی الله مقامه در حاشیه هاشون که در منظومه حکمت نمیشه داشتن در آخر بحث وجود ذهنی اینها را بیان کردن خیلی روشن که لطیزه یه اول تحبیش میگن و انسان به چه مناسبت کدوم مرتبه انسان تحبیش گفته میشه و کدوم مرتبه نفسش گفته میشه و کدوم مرتبه قلبش گفته میشه و کدوم مرتبه روح و کدام یک از اینها سر و کدام خفی و کدام اخفا. اینا همه اشاره به یه مرتبه و یه خصوصیتی از انسانه، اینا از جور بافتنی و ساختگی نیست، اینا یه اشاره از نظر عرفان و از نظر فلسفه هم فرق میکنه. پس یه مرتبه هم قلب میگیم و مقصودمون مرتبه سوم از لطائف سطح وجود انسان هست. اشتباه نکنیم، گاهی قلب به معنی خود روح انسان هست، گاهی هم قلب به معنای مرتبه سوم از مراتب هفتگانه‌ای که روح انسان داره گفته میشه. این اشتباه. اما قلبی که تلمبه فشار خون باشه و به صورت یک مشت بسته سنوبری و شک در طرف چپ سینه انسان قرار داده، این قلب البته مقصود نیست در فلسفه و عرفان یا در کتاب و سنت. حتی وقتی قلب گفته میشه مقصودی تلمبه فشار خون نیست. چیزی که حالا چرا روح انسان قلب گفته میشه در قرآن؟ الا من اتى الله بقلب سلیم لهم قلوب لا یفقهون بها. چرا قلب گفته میشه در مقصود روح انسانه؟ علتش نیست که روح انسان که نفس ناطقه باشه علاقه تدبیری و تصرفی به بدن داره و از اون ره گذر که مرکز بدن قلب هست میشه تلمبه فشار خونه، قلب گفتیم و مقصود روح انسان اراده کردیم که علاقه تدبیری و تصرفی به این بدن داره، مخصوصا به این قلب. مثل مثلا میگن فرموندار یک شهر، فرموندار یک شهر، فرموندار علاقه تدبیری و تصرفی به یک شهر داره. خب به خود عبارت فرمونداری لابد بیشتر علاقه داره چون اونجا دفترشه، محل کارشه. مثلا نفس ناطقه انسان علاقش به بدن علاقه تدبیری و تصرفیه، اینکه نفس در بدن باشه، در بدن باشه به بدن از بدن بیرون بره وجود نیست. ای وجود شد بگیم بدن در نفسه، برای که نفس وجودش وسیعه و نفس احاطه به بدن داره، نه که بدن احاطه به نفس داره. گاهی هم صدر گفته میشه و مقصود نفس ناطقه. پس اگر قلب گفته شد و اراده نفس ناطقه انسان شد مجازه، وقتی صدر بگیم و اراده بکنیم نفس ناطقه مجاز، سبک مجاز از مجاز میشه، برای که چون قلب در سینه و در ربش رحمی صدری و یا سری امری. خب معناش نیستی من مثل پهلوان ها خیلی فهل کن بودی نیست، اون ورزش میخواد گوز زورخونه و این چی ها ربش رحلی صدری و یک سرلی امری. یا ومن یرد الله و ایه یهود یک رح صدره للإسلام علم نشرح لک صدرت. صدر به معنی روحه. حالا چرا؟ برای که روح انسان یه علاقه مخصوصی به قلب داره، قلب هم در صدره که سینه باشه، صدر بکنیم و اراده کردیم جان انسان و رد حناسه به انسان که علاقه به قلبی داره که اون قلب در سیره هسته. این بحث در یه جهت در المیزان هست. بنابراین تلخص بر این که خواب وقتی میگن مقصودشون یا قلب یا قلم و قلب که عرض کردن یعنی روح انسان، خواب قلب یعنی روح انسان و گاهی هم قلب به معنی مرتبه سوم از مراتب طبعه که مثلا گفته میشه قلب المؤمن عرش الرحمن. اینجوری قلب المؤمن عرش الرحمن، یه اون عارفی که گفته که اگر چون که آسمون و زمین و هر چه در آسمون و زمین هستش هزار بار یک میلیون باشه در قدر گوشه ای از گوشه های قلب من بگذرد من احساس نمی کنم، این قدر قلب مؤمن بسید. مثلا کرسی از آسمان و زمین رسید کره وقت از کرسی خود سماوات ببرد، عرش از کرسی و وسیع‌تره و قلب مؤمن از عرش هم وسیع‌تره. قلب المؤمن عرش الرحمن. از قاف وقتی میگن مقصودشون قاف قلب، گاهی هم قاف میگن و مقصودشون قاف قلمه. قلم یعنی چه؟ قلم به همون صادر اول میگن، عقل اول مشاهی میگن، حقیقت احمدیه صلوات الله علیه و آله هرچه هستش که همون آخری صحیحه. و قلم هر موجود مافوقی نسبت به موجود مادون خودش حکم قلم داره، و موجود مادون نسبت به موجود مافوق خودش حکم لون داره. این اصطلاح در عرفان مرحوم آجی هم که تو کتابش هم منطقه هم فلسفه هم عرفانه. هر علت، هر موجود مافوقی از اون نظر که افاضاتی داره به اذن الله تبارک و تعالی بر مادون خودش بهش قلم گفته میشه، و هر موجود مادونی از اون نظر که افاضاتی از موجود مافوق خودش به اذن الله تعالی میتذیره بهش لوح گفته میشه. هر اینطوری که با قلم یه مطالبی روی لوح نوشته میشه، افاضاتی از موجود بالا به موجود پایین‌تر میشه. عرض میکنم که نون و القلم و ما یسترون علامه طباطبایی میفرمودند که در روایت هست که قلم به معنی ملک هست، به ملک روایت هم داریم، حدیث هم داریم. بنابراین قاف قلم وقتی میگن مقصودشون عالم عقوله، عالم فرشتگان و ملائکه که به اذن الله تبارک و تعالی تأثیراتی در این عالم دارن، علوم و معارف بر انبیاء علیهم السلام نازل می کنن، هر کدومشون یه وظیفه ای دارن، عباد و مکرمون لا یسبقونه بالقول و هم به امره یعملون. پس وقتی میگیم قاف، یه مرتبه مقصودمون قاف قلبه، یعنی جان انسان، قلب انسان یعنی روح انسان. یه مرتبه مقصودمون از قاف قلم هست و قلم به معنی فرشته و ملک هسته. البته شب سری در گلشن راز گفته که چقاف قدرتش دم بر قلم زد، هزاران نقش بر روح عدم زد. که او قاف هم گفته و مقصودش قاف قدرت هست مثلا. حالا که اینجوری شد، ایشان می‌فرمایند که لم یتکعد و سعود و قافی. یک خصوصیات منطق اینه که شخصی که به علم منطق و میزان آشنایی پیدا کرد، خسته نمی کند او را بالا رفتن به قاف قلب یا بالا رفتن به قاف قلم، ملول نمی شود و خسته نمی کند او را صعود و عروج و بالا رفتن به عالم روح و عالم عقل. چجوری؟ مثلا خب انسان توجه به بدن داره، جان گشاید توی بالا بالها، هم زده اندر زمین چنگالها. میل جان اندر علوم و در شرف، میل تن در کسب آب است و علف. انسان توجه به تن داره، توجه به بدن داره، توجه به این لذات مادی داره. حالا اگر بخواد توجه به قلب خودش پیدا بکنه، توجه به روح خودش پیدا بکنه، در روح خودش فرو بره خلاصه، اینه یسعد الکلم الطیب و العمل الصالح و یرفعه، صعود پیدا بکنه، عروج پیدا بکنه، از صلات و معراج المؤمن، نماز انسان رو بالا میبره، یعنی از حدیث عالم طبیعت به اوج عالم معنا میبره. این حالا اگر بخواد صعود بکنه انسان به قاف قلب، یعنی توجهش از بدن و لذات بدنی منسلخ بکنه و توجهش به قلب و روح خودش باشه، یه صعوده، یه عروجه. برای اینکه توجه از حضیز تن به اوج روح، این خودش یک عروجی هست. یا اینکه بخواد به قاف قلم صعود پیدا بکنه، یعنی از این عالم ماده توجه خودش را منسلخ بکنه و توجه خودش را معطوف بکنه به عالم فرشتگان، ملائکه، کروبیان، اون عالم. خب یه بالا رفتن هستش دیگه، که به وسیله نماز و امثال اینها این چیزا پیدا میشه.
این منطق اگر اون که علم منطق و میزان بلد باشه در وقتی که میخواد صعود و عروج پیدا بکنن از بدن به روح یا از عالم طبیعت به عالم معنا خسته نمی کند او را این صعود، چون انسان سرباله که میره او خسته میشه. اگر کنون که منطق و میزان بلد باشه این صعود و عروج او را خسته نمی کنه و او را ملول نمی کنه. این هم یه خصوصیت داره منطق. عرض می کنم که و در اینجایشون می فرمایند که این سخن ما پر است از ایهام، حالا پر است ما اضافه کردیم، می فرمایند در سخن ما ایهام تناسب هست، برای که در اینجا را این لنورن به طریق کافی لم یتکعب و سعود و خواب جمع شده بین را و بین کاف و بین کاف، این ست کلمه، کلمه را این لنورن به طریق کافی را ذکر شده کاف هم ذکر لم یتکعب و سعود و کافی کاف هم ذکر، کلمه را و کلمه کاف و کلمه کاف هر کدوم از اینا دو تا معنا دارن. عرض میکنم که اگر چنون که اینها را هر کدوم از اینا را به یه معنای مخصوصشون بگیریم معانیشون با هم متناسب، اگر چنون که هر کدوم از اینها را به معنای دیگری بگیریم با هم متناسب نیست. یکی از محسنات بدیعیه ایهام تناسبه. ما سه تا لفظ بیاریم که هر کدومشون دو تا معنا دارن و اون معناهایی که با هم متناسبن در نظر نگیریم و اون معناهایی که با هم متناسب نیستن در نظر بگیریم که ما خواننده یا شنونده را به وهم بیندازیم اینا با هم تناسب دارن. را اسم یکی از حروف هستش، کاف اسم یکی از حروفه، کاف هم اسم یکی از حروفه. اگر این معناهای علمیشون بگیریم که اسم از برای یکی از حروف هستن، علم از برای یکی از حروف هستن، با هم متناسب هستن. را و کاف و کاف همه چون سه تا حرف از حروف تهیم. اما را در اینجا به معنی شطور لاغر هست، کاف در اینجا به معنی کافی هست کفایت کننده، و کاف هم در اینجا به معنی کاف قلبه یا به معنی کاف قلمه. شطور لاغر با کفایت کننده با کاف قلب هیچ با هم تناسب ندارن. این سه تا معنی که الان از اینو در نظر گرفته شده با هم متناسب نیستن. هم را و کاف و کاف سه تا معنی یه دارن که اگر اونو در نظر گرفته بشه با هم خیلی متناسبه. و یه شعری هم نقل میکنه که در متزل هم در فن بدیع متزل ذکر شده که اون شعر پر است از ایهام تناسب، یا از سخن مرحوم حاجی هم ایهام تناسب درش بیشتره. و را این جنون و حرف ببخشید ما اشتباه کردیم، را را ما اشتباه کردیم، را که برس کردیم که شطور لاغر اشتباه کردیم، را به معنی راننده قطعی القلبه، همینطور اید نواری شطور شد میزره او را. را به معنی راننده قطعی القلبه، حرف به معنی شطور لاغره و ما اشتباهی کردیم و عرض کردیم. عرض میکنم که این هم یه مطلب. مطلب دیگر اینه که یکی از خصوصیات منطق اینه که به این تبد زمان و المکان و لحظ، منطق مطالب منطق به شخص منطقی یه رحمت تجرب میده وارستگی از ماده، برای این که مثلا یه علمی هست مثل علم تاریخ و جغرافیا که موضوعاتش امور جزئیه هست، مثلا در جغرافی بحث میشه که شهر اصفهان در کنار زایندرود واقع شده است، یا شهر مثلا نیویورک نمیدونم در کنار اقیانوس کبیر در قاره نمیدونم آمریکا واقع شده، بندر نیویورک، خب اینا جزئیات جزئیه. یا در تاریخ امر لیث صفا در فلان وقت به دنیا آمد، شیخ الرئیس در فلان وقت از دنیا رفت، موضوعات جغرافی و تاریخ اینها موضوعاتش امور جزئیه هست، یه چیزه. اما عرض می کنم که در منطق انسان با کلیت آشنا میشه، با کلیات با مفاهیم گسترده آشنا میشه، مثلا میگه که میگه که کل نوع ذاتی جنل افراده یا کل ذاتی جن لا یختلف ولا یتخلف، کل ذاتی جن لا یعلم، کل عربی جن یعلم، مثلا یا کل جنسل ذاتی جنده انواعه، کل فصل ذاتی جنده نوعه، اینجوری گفته میشه. یا کل کلیه، هر دو تا کلی که ما هم با هم بسنجیم یا بینشون تساویه یا بینشون تباینه یا عموم منزکه یا عموم مطلقه، یا کل کلیه یا متواتیه یا مشکلیه، اینجوری مثلا یا در منطق اینجور بحث میشه دیه. کل قضیه یا همدیگه هست یا شرطیگه، کل قضیه همدیگه یا سالبه هست یا موجبه و امثال اینها، کل قیاسه یا برهانه یا کتابه یا جدله یا شعره یا تفسیره، کل حجته یا قیاسه یا تمثیله یا استقراه از مثلا در منطق اینجور بحثا میشه. وقتی اینجور شد، انسان از زنجیر جزئیت و از تنگنای جزئیت بیرون میاد. اگر گفتیم که شهر اصفهان در کنار زایندرود قرار گرفته، البته یک کسی هم بیاد بگه که نخواهم زندرود و رود کارون، مرا هر چشم باشد زندرودی، زایندرود از کجا سرچش رو میگیره، رود کارون از کجا سرچش رو میگیره، اینا جزئیاته. زایندرود و رود کارون و اصفهان و امثال اینها هم زمان دارن، هم مکان دارن، هم جهت دارن، در کجای ایران واقع هستش. حتی کسی که در تاریخ و جغرافیا بحث میکنه، از زنجیر زمان و مکان و جهت و وضع و اینها وارستگی پیدا نکرده، در زنجیر اینها مقیده، در زندان جهت هست، در قید زمان هست، در قید مکان هست، در قید جهت هست، در قید وضع هست، در قید کم هست، در قید کیف هست و امثالی. اما شخص منطقی وقتی گفت کل و کلیه، حالا این کلیا در هر زمانی میخوان باشن، در مکان نداره کلی، در هر مکانی میخوان باشن، در هر جهتی میخوان باشن، این دوتا کلی در کره مریخ ما تصورش بکنید، عرض میکنم که یا نوع در هر کجا کل و نوع ذاتی جمله افراده، حالا این نوع در کره مریخ باشه، در یه منظومه شمسی دیگری باشه، در کهکشان دیگری باشه، یه میلیارد سال قبل باشه، یه میلیارد سال بعد باشه، سفید پوست باشه، سیاه پوست باشه، آفریقایی باشه، استرالیایی باشه، به وسیله منطق برای شخص منطقی زمان و مکان منتوی میشه، در هم پیچیده میشه. یوم یبعث السماء تفیض تجل للکتب، اگر آیه قرآن غلط نخونیم، البته روزی که یه آسمون ها مثل یه چوباری پیچیده میشه روز قیامت، شخص منطقی برای زمان و مکان و جهت و اینها در هم پیچیده میشه، تومار زمان و مکان برای در هم پیچیده میشه و در یک وسعتی و در یک فراخنای واقع میشه، در فراخنای کلیت واقع میشه. اینا برداشته میشه. حالا که اینجوری شد، هر ذهن انسان وسیع میشه، وسعت پیدا میکنه ذهن انسان، صور ذهنی یک انسان که روش هیچ کسی که اشکال نمی کنه. آیا آقایون محترم اعتصاب فرمودن که هیچ فرمایشی نفرماید، یا روزه سمت به این چیزها روزه گرفتن هیچ کسی هیچی نمی فرماید، ما مثل متکلم وحده شده این برای خودمون هر چیزی نمون مطابق نمی. خلاصه عرض می کنم وقتی اینجوری شد، در اثر آشنایی با مطالب کلی و اینا، ذهن انسان وسعت پیدا کرد. خود وقتی ذهن انسان وسعت پیدا کرد، انسان البته وسعتی پیدا کرده، ولی اینکه صور ذهنی گشت و مطالب علمی گشت وسیعه. تا اینجا بگیم خب انسان مطالب علمی و صور ذهنیه انسان، صور ذهنیه وسیع کلی گستردهی از مقید نیست، این خودشه نزیگه. اگر چنو حالا این تا جایی هست که ما قالب اتحاد عقل و عاقل و معقول نشیم، قالب اتحاد علم و عالم و معلوم نباشیم، بگیم بله وقتی شخص منطق خود صور ذهنیه وسیع کلی پیدا میکنه، معلوماتش از معلومات انسان زنجیر زمان و مکان و جهت را پاره کرده، عرض میکنم که اما اگر کار به اتحاد اخلاقی رو معقول شدیم مزیت بالاتر میده و اون اینه که هرچه انسان تصور میکنه متحد میشه با ذات انسان، پس ذات انسان و وجود انسان وسعت پیدا میکنه و گسترده میشه، شرح صدر پیدا میکنه به وسیله منطق، برای که هرچی یاد گرفته متحد با ذات او میشه. ای برادر تو همین اندیشهی ما بقیت و استخان و ریشهی مرحوم کاشف الغطا علی الله مقامه فرموده هر انسان و آراء او و افکار و انسان همون اندیشش هست. پس اگر اینجوری شد که اتحاد عقل و عاقل و معقول، علم و عالم و معلوم کسی قائل شد، وقتی به وسیله منطق و مطالب منطقی روح انسان وسعت پیدا و از همینجا آقا یک دریچه به روی جان ما باز میشه و ما شناخت تجرد روح پیدا میکنیم. کلی یک با ماندن هیچ مثلا فلان ماتریالیست دیالیستیک به قول خودش که تو کودکستان چیز میکنه، تو کلاس سیده و کودکستان عالم ماده هستش، اونجا میدونه و خودش رو پروفسور و دانشمند میدونه، میگه که بله آقا هر چیزی که در این عالم طبیعت هست متغیر است و سیاره. حالا نمیدونه که همین قضیه کلیه، به همینجا عالم تجرد ثابت میشه، برای که تو داری کلی دیگه هر چیزی در این عالم هست متغیر و متبدل است، یا هر چیزی نمیدونم ضد خودش را در درون خودش میپروند. تا کلمه کل گفتی کلیت پیدا میشه، با زمان و مکان و جهت و وضع و تم و کیف نمیسازه، حتی عالم ماده این سازش نداره. پس خود همین حرف تو همین خود این مصد عالم تجرد هست، عالم زراع عالم ماده هست، عالم ماده هم زن العوالمه عظلم العوالمه تاریخ در این عالم ها هستش. و عرض میکنم که وقتی مردیم میفهمیم فقط کنتی غفلت من هازا فکشفنا انت غطاعت فبتر در یوم حدید، میفهمیم که ای دریغا خواب را میگیختم این جهان پاس میگریختم، و انسان میذارد جان در جهان آبون نره یالی که قومی یعلمون خوش میدونه تمه چی در چی لذتی واقع شده یالی که قومی یعلمون به ما غفر علی ربی و جعلنی من المسرمین. حالا اگر اینجا اکبار بود مرحوم آخوند ملا صدرا فرزند برومند شیعه که به برکت زیارت حضرت معصومه علیها السلام و از مرتبه پای پیاده به مکه مشرف شدن و اینا به این مطالب رسیده، اصلا نمیشه حساب این معنا نیست که بله ما این دیده ایم و اون دیده ایم و اون دیده ایم و تقشیر کردیم. نه، مطالب کلی باید از عالم بالا برسه. البته اشاره به بحث دقیقی فرمودید که اگر ما بخواییم اینجا عرض بکنیم یعنی نمیتونیم در فن منطق خارج بشیم، اما در جای خودش به ثبوت رسیده که مطالب کلی یا رؤیت ارباب انواع انبعدل هستش. در همینجا مرحوم حاجی در همین کتاب در باب قیام در این صفحه این بحث خواهد کرد که اصلا علم به کلیات چطوری برای انسان پیدا میشه. حالا به عنوان اصل موضوعی ما بپذیریم که اینجوری نیست، اینطوری نیست که ما بتوانیم بخواست البته من فقط حسا فقط عقلا دیدن این موجودات علت معده نه علت تامه فائزه. بله انسان زیدا میبینه، امر رو میبینه، بک رو میبینه، آماده میشه برای این که ال انسان که انسان کلی باشه از عالم بالا بهش افاظه بشه، در جای خودش معنا به ثبوت بده. عرض میکنم که پس یکی از فوائد منطق اینه که روح انسان را وسعت میده، روح انسان را چیز میکنه و این زنجیرهای ماده و مادیات یه خورده در هم شکسته میشه و انسان از کودکستان مادیات، از کودکستان آب و نان و اقتصاد بیرون میاد. بچه کوچیک ای آب نبات میخواه، ای اقتصاد عرضه تقاضان نان، حالا نه این که عدلیت داره برای 50 سال تو داد از اقتصاد و های نمیدونم عرضه و تقاضا و تولید و کار و کارگر و اینها، اما برای عددیت شیف در فکر خوب بله اشارتاً در منطق انسان با کلیات آشنایی پیدا میکنه و در کلیت هم تمام این عوارض ماده برداشته شده. یه عرض از ماده نیست. بله کلیات اولا میدونی فهمه که کل مفهومه، بحث میکنه که کل مفهومه یا این که ممکنه اسم برکثیرین هست یا نیستش، یا کلیه یا جزئیه، کلی یا ذاتی نسبت به افرادشه یا ذاتی نیست، ذاتی یا همچون تمام به طور کلیات بحث میکنه و داره مرد کلیه به جز تا این که تلاوت بکنم و عرضه بکنم من بر شما حکمت میزان را که حکمت المیزان عبارت از علم منطقی که من منطقه که عبارت از علم منطقی که چشمه های جوشان و خروشان زلال و صافه مطالب منطق حراره هست، یعنی کثیر تون جریان هست با یک جریان زیادی خلاصه به طرف قلب ها و دل ها و فکر ها از عالم بالا در جریان هست، چون بعدا ایشون خواهند فرمود و الملهم المبتدع القدیم حق علیم منه عظیم، منطق هم مطالب منطق هم حق تبارک و تعالی به افکار بشر اعطا کرده نه ارسطو. ارسطو مؤلف منطقه. ای کثیرة الجریان و خریر الماء صوتو، خلاصه این چشمه ها به منطق مثل آبشار عرض میکنم بعضی آبشارها همینطور در جریان هست و هازا و ما بعده و تمثیلات و عنیقتون بی تحسین المنطق. این عیون و خراره و مطالب بعدی هم که ما میگیم یک تمثیلات حسنه زیبایی هست در تحسین و تقدیر از علم منطق. واردها قریحتون عالیت و شرط، کسی که وارد در عیون منطق بشه و کسی که وارد در مطالب منطق بشه قریحتون هم به دلیل زو قریحته، اما مثل زیدون و عبلون کسی که علم منطق بدونه یک پارچه میشه قریحه، یک پارچه میشه درک و فهم و هوش و استعداد، هم به زو قریحته. حالیت و شهرم که تا درباره قریحه هسته، کسی که وارد در مطالب منطق بشه اصلا میشه قریحه، میشه استعداد و خوشفکری، اما زو قریحته دارای قریحه ای میشه زون قریحه. تیارتون و کسی که داخل در مباحث منطق بشه تیاره میشه، تیاران پیدا میکنه در مباحث علمی فضلا از این که تیاره باشه، چون تیاره بودن یه مرتبه پایین‌تر از تیاره هست، فضلا از این که تیاره باشه در سلوک علمی نقطانه. حالا همینجا در عبارت مثل این که اشتباهی پیدا شده اینجوری تیارتون لا سیاره فضلن ام انتکونه حسانه، اینجوری تیارتون لا سیارتون به سلوک العلمی فضلن ام انتکونه حسانه. کسی که وارد در مطالب منطق میشه تیاره میشه نه سیاره، یعنی یه مرتبه از سیاره هم بالاتره در سلوک علمی تا چرا صد بگیم که حسانه باشه و اصلا راجد باشه، یعنی تیاره هست سیاره نیست تا چرا به اینکه قطعانه باشه که دیگه مثلا از سیاره پایین در هسته، باید اینجوری باشه تقییری در عبارت داده شده. رائن خبرون بعد خبرن لوارد، کلمه ی رائن خبر بعد از خبر هست برای وارد، واردوها قریحتون سیاره، واردوها رائن که نورن به طریق کافی، کلمه ی رائن خبر بعد از خبر هست برای واردوها رائن میبیند شخص منطقی راهن به نور حقیقی جنس طریق کافه، شخص واقعی که وارد در مطالب منطق میشه میبیند یک نور حقیقی را، نه نور لامپ در یک نور حقیقی نور علمی، میبیند یک نور حقیقی در راه و روش علمی خودش که اون نور کافی هست برای راهنمایی او، لم یتکعده خسته نمی کند شخص منطقی را بالا رفتن بر قاف قلب یا قاف قلم، لم یتکعد رو فاعل یتکعد سعود و قاف هست، مفعولش هم زمیریه که بهش متصله و برمیگرده به شخص منطقی. خسته نمی کند شخص منطقی را، یعنی ملول نمی شود شخص منطقی و خسته نمی کند شخص منطقی را بالا رفتن بر قاف قلب الذی هو عرش الرحمن، اون قلبی که عرش الرحمن هست. نیازارم ز خود هرگز دلی را، از آن ترسم در آن جای تو باشد. منزل دوست به جان می طلبیدم گفتا، منزل دوست اگر هست دل مسکین است. مبادا این خواهد دلی را بشکنه از مؤمنی، که قلب المؤمنه عرش الرحمن. استهزا کند کسی را در یه مجلسی، توهین کند کسی در یک مجلسی، بشکند او را کسی در یه مجلسی، مخصوصا پیش رفقای، مخصوصا پیش قوم و خویشان که عزتی داره. اون وقت هم که خیلی انسان باید منتظر مجازات باشه. مثلا انسان یه شهری که رفت در ماه محرم، اون آقایی در اون شهر امام جماعته، حجت الاسلام اون شهر هست، در صورتی که
شهر یک مثلا آبرویی داره، حالا بنده طلبه که فقط ایام عاشورا میخوام برم اونجا منبرم برم، بعدم مثلا بیام به اینجا جلو او بشم هیچ اعتنابش نکنم، مثلا این نباید این رو خیلی احترامش کرد که بزرگ بشه پیش اون چه مردم شهرش، چون در اونجا منده از روزه دور شده، خانه جماعت میکنه، بیان مسائل برای مردم میکنه، نماز بر جنازه های مسلمین میخونه. این باید خلاصه قلب او را نباید آزر در ماه رمضان انسهر تو بگیرد. خب همین هم یه منتهی الامالی یا رساله آقا مدظله مثلا با یه مفاتیحی که همین تو ده بوده مردم فرلیج کرده تبلیغ کرده. مگر تبلیغ چی چیه؟ خب مسائل نماز روزه هست، یا بالاترین چیز همینه هستش، همینه سیاسته. در اینجا اگر همین کسی که تو ده بود به هم منتهی الامال، بگر منتهی الامال بد کتابیه، بوی جراسی چاپه معصوم فاس هست. اگر ما این منتهی الامال رو برای مردم همینه رو بگیم واقعا حالات رسول الله صلی الله علیه و آله فرمایشاتشو سیره پیغمبر رو برای مردم بگیم، بعد سیره حضرت علی علیه السلام، سیره حضرت زهرا سلام الله علیها، همه چیز میشه. ما کم میدونیم منتهی الامال را، مگر مفاتیح کمه. دعاهایی درش هست که خیلی عجیب، معارف زیادی درش هست با همین رساله. مردم آقا مسئله میخوان در درجه اول از ما، نه از ما واقعا جبروت و ملکوت فلسفه میخوان که براشون بگیم. و البته کتابی هم اصلا باید اینا اصطلاحاتیه، اینا در جای خودش. و من عرض میکنم که یا مطالب غربی و شرقی و عرضب و تقاضا و فروید و اینا، اینا از ما مسئله رو میخوان. نمازشو میخواد بخونه، روزشو میخواد بگیره، میخواد مکتب بره، میخواد حساب مالشو بکنه. البته نه اول حساب مالشو بکنیم ها، نه اول نماز و روزه و فلان و حی خودش گفت او وقت من به حضورتون که اینای فقه شیعه من فقه باید بره مردم گفت و اخلاقیات اعتقادیات هم اگر کسی اشکاری به دین کرد یک مطالب فلسفی هم آدم پیش میاره. فقه آقا خیلی اهمیت داره در دین علوم اسلامی. خلاصه حالا ما بریم تا یک کسی حالا رفته مثلا خونه اون عالم ده وارد شده یا خونه عالم شهر وارد شده، بنده خدا هر چی داشته مثلا آورده و داره پذیرایی از ما میکنه، حالا دوستانش هم آمدن دیدنه که یه مسئله ازش پرسه یک مرتبه ما بگیم، یا اگر اشتباه کرد بگیم نخیرات بابا گیره و مردم نشکره، تو بعدا بهش بگو اینجوره تو رساله فصل اینطوریه، یه نفر روحانی رو نشکن زحمت کشیده این تو ده تو میگی چیزی نگفته. منتهی الامال که گفته بیوگرافی 14 معصوم، سیره 14 معصوم علیه السلام گفته، چه میخوایی بگه از سیره هر پروفسوری بالاتره. حالا ببخشید اینم به مناسبت ماه محرم. بله ای قاتل قلب، ای قاتل قلب الذی هو عرش الرحمن، و قاتل قلم الذی هو عالم العقل به قدم المعرفه. خسته نمی کند شخص منطقی را بالا رفتن به قاتل قلب یا قاتل قلم که عالم عقل باشه، عالم تجرد باشه، عالم ملائکه باشه، اما صعودش به قدم معرفه قلبه، نه به وسیله تیاره است، نه به وسیله نوشته، نه با نمازه که معراج المؤمن وقتی که میخواد بالا بره با چی میخواد بالا بره؟ با موشه؟ نه، به قدم المعرفه، به قدم معرفت میخواد که او خیلا بکنه به قاف قلب و قاف قلم خسته نمیشه. و فی هازل بیت ایهام و تناسب من حیث الجمع بین الراء و القاف نه در این شعر ما ایهام تناسبه که از محسنات بدیعیه باشه، از این که ما جمع کردیم در شعر من بین را و کاف و قاف که قول شاعر عرض کنم یه شاعری بوده، یه محبوب و معشوقه داشته، مقصد تعریفش کنم، گفته که تجل عن رحت الامائی غابتون لها من اقیلن فی ممالکها رحتو و حرف کنون تحت رائم ولم یکن به دالم یا ام الرب غیر هم نقطو. گفته که تجل عن رحت الامائی غابتون، غابه غابه که محبوبه او بوده، میخواد بگه این غابه بزرگ منشتر از این است که از طایفه امائی و کنیزها و افراد پس باشه. لها من اکیلن فی ممالکها رحتو، برای غابه که محبوبه باشه، برای غابه از بنی اکیل یک فامیل معروف و مشهوری در عرب بوده، در ممالک اون بنی اکیل یک فامیلی هست، مثل اینکه فامیل این غابه یه شاخه‌ای از فامیل بنی اوکیل بوده، میخواد بگه بزرگتر از این معناست که از یه فامیل غیر معروفی باشه، بلکه از یه فامیل بزرگیه که بنی اوکیل باشه. بعد ذراه حالا تجل عن رحت الامائی غابتون و تجل عن حرف کنونه، حرف آقا به معنی شطور لاغره. حالا مجسم بکنیم یه شطور لاغری در نظر بگیریم که مثل حرف نون لاغر شده باشه، مخصوصا حرفای نونی که به قلم ریزی هم بینیمتر، نون که از حروف هست چقدر لاغر کت شده که خمیزه شده، یه شطور لاغری که مثل حرف نون که به قلم ریزی بینیمتر یه جور لاغر شده، استخوناش بیشتر باقی نمونه، این شطور لاغر یک راهی هم سوار بر او شده باشه، یه راننده قصیز القلبی که هر ساعت میزنه به پهلوی این، و این عرب راننده مثلا این راننده قصیز القلب کجا میخواد بره؟ میخواد بره از شهرش به اون بیابونهایی که خانه های خرابی بوده، آثار قدیمی که بارانها ریخته و اونها را تغییر داده. یه عرب در نظر میگیره سوار یه شطور لاغری و هر ساعتم بزنه به این شطور، تو نمیتونه بی زبون راه بره، آقا لاغر هستش، حالا کجا میخواه بره؟ میخواه بره بیابون، اونجا اون خرابه های شهر بابل قدیم مثلا که کنار شهر حله عراق هستش، در اونجا اینا رو تماشا بکنه، یه بیابون، یه آثار امارت های قدیمی که قطره های باران اونها رو تغییر داده. میخواه بگه که غابه که محبوب من باشه سوار یک اصلی و شطوری میشه که پر بگیره، نه که سوار یک شطور لاغری میشه مثل اون شطور. یعنی تجل غابتون عن حرف کنون، بزرگ منشتر از این است غابه که سوار بشود بر یک شطور لاغری که مثل نون باشه، مثل نون، مثل حرف نون لاغر باشه، تحت را و این شطور لاغر است زیر پای یک راننده قصیر القلبی باشه، ولم یکن به دالن، که اون راننده هم مهربان نباشه، دال راننده مهربان و راننده مهربانی نباشه، یا ام الرب و این راننده این شطور لاغر سوار شده قصد کرده است را، یعنی آثار خرابه های شهرهای قدیمی را بخواد ببینه، غیر هم نقطو هم صفت از برای رسمه، اون آثار خرابه هایی که تغییر داده است اونها را نقط، قطرات باران. حالا در اینجا ملاحظه فرمایید چقدر ایهام تناسبه، کلمه هر، کلمه نون این دو تا، کلمه را سه تا، کلمه دال چهار تا، کلمه نقط پنج تا، حتی کلمه رسم هم ممکنه حساب بکنیم شش تا، شش تا کلمه هست که اگر معناها هر کدوم از این شش تا کلمه دو تا معنا دارن، که اگر یکی از اون دو تا معناهاشون در نظر بگیریم با هم تناسب داره. هر عرض میکنم که نون، را، دال، نقطه، رفت، همه اینها با نوشتن متناسب هستیه، اگر معناهای چیزیشون حرفی و نقطه و نوشتن و اینا در نظر بگیریم با هم متناسب هست، اما حالا هر کدوم از اینا یه معنایی داره که با هم متناسب نیستن.
آقا یک کسی جمع بکنه در شعرش بین حرف و نون و را و دال و رتم و نقطه خیلی کار کرده، هرچه آن خسرو کند شیرین بود. اینا ایهام تناسبه. و نجم و شجر و یک جدا از شمس و القمر و به حسنان، و نجم و شجر و یک جدا ایهام تناسبه، لطیف از محسنات بدیه. باشه، هر در اینجا یه معناش همون علف و به و امثال اینها هست که با نون سازش داره و تناسب داره، با را تناسب داره، با نقطه تناسب داره، با رسم و نوشتن تناسب داره. اما را در اینجا، اما هر در اینجا برای شطور لاغره، شطور لاغر با شخص قطعی جلخم یا با شخص مهربان یا با نقطه که قطره باران باشه چه تناسبی داره؟ هر کدوم از اینا یه معنی دارن که اگر اونا در نظر گرفته باشه با هم تناسب داره، و هر کدوم از اینا یه معنی دارن که وقتی در نظر گرفته باشه با هم تناسب ندارن، و در همینجه این معناهایی که با هم متناسبی در نظر گرفته شده اما ایهام تناسب هم داره. خود تناسب اگر نیست اما ایهام تناسب هست، قطع از محسنات بدیعیه میشه. محسنات بدیعیه اجازه بفرمایید که ما اینجا یادداشت کردیم. محسنات بدیعیه 36 تا هست، 29 تاش معنویه و 7 تاش لفظیه، و این یکی از همونها جناس و ایهام تناسب و براعت استقلال و اصالی به هم تو از زمان و المکان و لحظ به درکت آشنایی با علم منطق منتقی میشه، در هم پیچیده میشه، برداشته میشه زمان و مکان برای شخص منطقی. اشارتون الى کلیت هاز العلم العالی مثل الاسالی اعل الالهی الاعم. اینی که به هم تو از زمان و المکان و لحنیم اشاره است به کلی بودن این علم عالی که منطق باشه، مثل علم اسالی. هر علمی یا اسالیه، مثل الهیات به معنی الاعم که انسان میخواه علم به حقایق موجودات پیدا بکنه، خودشون اصالت دارن، یا عالیه که آلت و ابزار برای علم دیگریه. ازا در تعریف منطق میگن قانون عالی تقی رعایت و یقی رعایت و انخط الفکر و هازا غایت و. این اشاره از کلی بودن این علم عالی که منطقه، مثل علم اصالی که الهی اعم باشه. فیجعل النفس ناطقه وسیعه محیطه، پس نفس ناطقه را این علم منطق وسیع محیط قرار میده، سیما بناءً علی اتحاد العاقل والمعقول، مخصوصا بنابراین که صور ذهنیه عین انسان میشن و متحد با انسان میشن. کیفه، چرا علم منطق نفس انسان را وسیع قرار نده؟ بل کلی الواحد کنار المطلقه التي تتصورها و تصدق بانها حاضرة خفيفة منتظم فيها الزمان والمكان والجهة والوقت وغير ذلك من العوارض المفارقة. كيفه، چطور منطق نفس انسان را وسیع قرار نده و حالان که یک دونه کلی مثل نار مطلقه، نار مطلق، نار کلی که تصور میکنی تو او را و تصدیق میکنی به این که حاره هست و خفیفه هست، مثل خفیف آتش، اسم خفیف بهش میگن، سقیل بهش نمیگن، به آب و خاک سقیله میگن، به هوا و آتش خفیفه میگن، و تصدیق میگنی به این که این آتش حاره و خفیفه، منتوی در هم پیچیده شده، برداشته شده در این زمان و مکان و جهت و وضع و غیر اینا از عوارض مفارقه. عرض میکنم که کم و کیف و امثال اینها عوارض مفارقه هم بهش میگن، عوارض ذاتیه نیستن، اینها عوارض مفارقه هستن. بله، زوجیت برای اربعه عارض مفارقه نیست، امکان برای ممکن، برای ماهیات عارض مفارقه نیست. بله،
این عوارض هستنیست، این سوالات عرض هستنیست.
بله، حالا عرض میکنیم جناب انصاری، الان بحثش میکنیم از در حضورتون شرفیاب هم بنده، حالا فردا هم که ما خدمتون شرفیاب خواهیم شد انشاءالله.